أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين و اللعن على اعدائهم اجمعین. یکی از شبهاتی که درباره عزاداری و ماتم بر سید الشهدا مطرح می شود و گاهی انسان از زبان برخی اون رو می شنود و این روزها مخصوصا در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی دست به دست می چرخد، این است که عزاداری و روزخانی و سینه‌زنی و اینها از دوران صفویه شروع شده است، تقریبا 400 سال پیش، و قبل از اون این عزاداری ها نبوده. اینها رو سلاطین صفوی وارد فرهنگ تشیع کردند. این یه شبهه ایست که متاسفانه یه عده ای را هم تحت تأثیر قرار داده و میدهد. لکن اگر کسی اهل مطالعه و تحقیق باشه، به روشنی و به وضوح نادرستی این حرف و این سخن معلوم میشه. اونایی که این شبهات رو منتشر میکنن با توجه به اسناد و اطلاعاتی که داریم، نوعاً آدمای اهل مطالعه و فکر و تحقیق نیستند. جسته و گریخته از این ور و اون ور یه چند تا مطلب میشنون، اما مأموریتشون این است که مردم به خصوص نسل جوان رو متزلزل بکنن و اونها رو از این مجالس و محافل دور بکنن. یه 4 کتابی که بارها ردیه برش نوشته شده، مطالبی که امثال میرزا فتحعلی آقازاده و میرزا آقاخان کرمانی و احمد کسروی و اینها نوشتند که واقعا حاکی از بی اطلاعی اونهاست، اینا رو میبینن و همینطوری منتشر میکنن. خب این باعث گاهی متاسفانه تردید میشه. یه زمانی این شبه ها خیلی جا نداشت، مطرح نبود. یا آقایی نقل می کرد بعد از انقلاب ما با امام صحبت کردیم، ازشون خواستیم اجازه بدید این کتاب کشف اسرار شما که گفتم ردیه‌ای بود بر کسروی این منتشر بشه. امام فرمود نه، حالا الان لازم نیست، اینو من اون موقعی که این مطالب رو این آقا گفته بود نوشتم، اون موقع این شبهات مطرح بود، خب حالا الان مطرح نیست، اوائل انقلاب نیازی نیست این کتاب که درباره اون شبهات بوده منتشر بشه. به علاوه حالا من اینو خیلی سال پیش نوشتم، شاید برخی مطالبش نیاز به بازنگری داشته باشه. و بله اوائل انقلاب هیچ یکی از این شبهات مطرح نبود، فضایی بود که اصلا مجالی برای این شبه ها نبود. الان متاسفانه شرایطی پیش آمده که از هر فرصتی برای ضربه زدن به باورهای مردم استفاده می کنن. از هر فرصتی استفاده می کنن که جوانان ما و نوجوانان ما رو با این دریای بیکران با معارف دینی و معارف اهل بیت جدا بکنن و بینشون فاصله بیندازن. یکی از حرفایی که میزنن همینه. من خودم مکرر شنیدم از نه فقط جوانها، حتی میان سالها میگن بله این اینجور نبوده و به هر حال از زمان صفویه همچین مطالبی باب شده، در حالی که قطعا این حرف باطله. من در حدی که فرصت باشه نادرستی این سخن رو انشاءالله روشن خواهم کرد. ببینید ما دو مطلب رو باید از هم جدا کنیم، یکی اصل عزاداری و گریه و ماتم و مرثی سرایی برای امام حسین، یکی شیوه ها و روش های عزاداری. بدون تردید اصل عزاداری از لحظه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام تا امروز ادامه داره، بوده و ادامه داره. اما شیوه ها و روش های عزاداری در طول زمان دچار یه تغییراتی شده که لزوماً این تغییرات بدم نیست. حالا درباره شیوه های عزاداری هم یه شبهاتی هست که بعد عرض می کنم که اساساً موضع اسلام نسبت به آداب و رسوم و اون چی که به عنوان فرهنگ های قومی یا خرد فرهنگ ها مطرحه چیه؟ اسلام یه چارچوب های رو تعیین میکنه اما دیگه در جزئیات کاری نداره. پس باید بین اصل عزاداری و شیوه های عزاداری و روش اون فرق بگذاریم. اصل عزاداری از اون لحظه ای که حضرت زینب سلام الله علیها آمد بالای پیکر بی سر سید الشهدا شروع شد، اون لحظه ای که کاروان اسرا رو از کنار بدنهای آغشته به خون شهدا عبور می دادند، عزاداری و گریه و شیون آغاز شد. این فریاد حضرت زینب که هازا حسین و که مرملون به دما مقطع الاعضا، رو به مدینه بکند و عرض کند که یا رسول الله این حسین توست، با اعضای بریده بریده و پیکر آغشته به خون و همه گریه بکنند، از اون موقع شروع شد. من چند شب پیش اینجا عرض کردم که ائمه بزرگوار ما همواره بر اقامه عزا و تشکیل مجلس عزا تأکید میکردن. منتها عزاداری سه دوره داشته، من اینا رو میگم که قدر این جلسه رو و این جلسات رو و این عزاداری ها رو بدونید. آسان به دست شما نرسیده که بخوان به آسانی از شما بگیرن. دو سه سال یادتونه ایام کرونا این مجالس یه خورده تحت الشعاع قرار گرفته، حسرت می‌خوردن همه که ای کاش برگرده به اون شرایط ما بتونیم برای امام حسین مجلس بگیریم. حالا این محدودیت ها در گذشته به اشکال دیگه بوده. قدر این جلسات رو باید بدونست، این یه سرمایه است و همیشه هم تلاش کردن اینها رو از بین ببرن، به دو صورت، یا اصلش رو از بین ببرن یا منحرفش کنن که حالا خواهم گفت. سه دوره ما عزاداری در طول تاریخ از زمان شهادت سیدالشهدا تا الان داشتیم. دوره اول دوره محدودیت، دوره عزاداری پنهانی، دوره عزاداری های فردی و خانگی، کسی جرأت نداشت عزاداری علنی بکنه. تو اون دوران ائمه تو خانه های خودشون این مجالس عزاداری رو تشکیل میدادن. یه وقتی امام صادق علیه السلام اعضای خانه و همه رو جمع کردن، به یکی گفتن مرثیه خوان، ولی میگفتن آهسته گریه کنید صدا بیرون نره. بعد صدا بیرون رفت، اومدن دم در، چه خبره؟ یه توجیهی درست کردن و اونا رو رد کردن رفت. امام باقر علیه السلام در یه مجلسی که کمیت شعر خوند، ببینید این عزاداری ها از زمان صفویه بوده، کمیت در اون مجلس شعر خوند، یه عبارتی تو شعرش داشت رسید به این عبارت: قتیل و تف، کشته شده یه در سرزمین تف و کربلا. وقتی به اینجا رسید اونقدر امام باقر گریه کرد، با صدای بلند و فرمود: اگر سرمایه ای داشتم در پاداش این شعر به تو می دادم، ولی پاداش تو همون دعاییست که رسول خدا درباره حسان ابن ثابت کرد، اون پاداش توه. رسول خدا فرمود به جهت دفاع از ما تو مورد تأیید روح القدس خواهی بود، این بهترین پاداش برای توست. امام صادق علیه السلام به مسمع ابن عبدالملک فرمود تو عراقی هستی؟ گفت بله. گفت نزد قبر حسین می روی؟ گفتم نه، چون من یه فرد شناخته شده ای هستم در بصره، اطراف ما همه هواداران خلیفه هستند، بعضی هم دشمن ما هستند، ناسبی هستند، من اگر به زیارت قبر امام حسین برم در امان نیستم، اینا گزارش میکنن به خلیفه و من رو به کام مرگ میفرستند. حضرت فرمود آیا آنچه بر حسین رفت را یادآوری نمی کنی؟ گفتم چرا؟ ببینید یادآوری مصائب کربلا اینا جزء اون تکالیف مستحبی اون شخص بوده که حضرت سؤال میکنه آیا این مصائب رو یادآوری میکنی یا نه؟ یه گفتم آری، به خدا قسم من برای اون مصائب اشک میریزم، خانوادم اثر اون رو در من میبینند، من گاهی از غذا خوردن خودداری میکنم، اونقدر متأثر میشم که این در چهرم نمایان میشود. امام صادق فرمود خداوند بر اشکهایت رحمت آورد، بدان که تو جزء جزع کنندگان بر مایی. یعنی جزع کردن بر امام حسین مأجوره، با اینکه جزع و بیتابی در مصیبت ممنوعه اما یه استثناء داره، بیتابی و جزع برای امام حسین نه تنها ممنوع نیست، رجحان داره. تو این شرایط عزاداری میکردن. این دوران شما نگاه کنید، در دوران ائمه بعدی امام رضا علیه السلام، البته وقتی امام رضا به ایران آمدن یه مقداری فضا بازتر شد، اما باز هم یه محدودیت هایی بود. کربلا در یه مواقعی محل عزاداری ها بود و کانون مبارزه علیه ظلم و ستم، هر چه محدود می کردن، هر چه فشار می آوردن، این نام را و این قیام را از یادها ببرند نمی شد. متوکل اومد دستور داد قبر امام حسین را از بن خراب کردن، شخم زدن، زراعت کردن، برای اینکه هیچ اثری از آثار سید الشهدا باقی نماند، برای اینکه اونجا تبدیل نشه به یک کانون الهام بخش برای مردم، برای اینکه مردم از اونجا درس آزادگی و حریت نگیرن، برای اینکه مردم اونجا یاد نگیرن در مقابل ستم بایستن، برای اینکه یاد نگیرن در مقابل تبعیض بایستن، برای اینکه چشمشون را بر ظلمها و ستمهای دستگاه اموی و عباسی ببندن. تازه به اینم اکتفا نمی کردن، برای اینکه توده های مردم را از امام حسین جدا کنن، مخصوصا اموی ها در روز عاشورا لباس نو می پوشیدن، جشن می گرفتن، به یکدیگر هدیه می دادن، و این در بسیاری از مناطق مسلمان نشین در شام رواج پیدا کرده بود. یعنی انقدر تلاش کردن که این حادثه از یاد بره، که چیزی به نام امام حسین و این تابلوی با عظمت باقی نماند. پس در یه دورانی عزاداری ها محدود، مخفی، فردی بوده. بله، علنی نبود چون امکانش نبود، نمیگذاشتن. اما در شرایطی که فضا فراهم شد، بعضی از علویان و شیعیان حکومت تشکیل بدن، این آشکار و علنی شد. دوره دوم عزاداری دوره عزاداری علنی و آشکار. شاید اولین عزاداری های علنی در همین منطقه شمال ایران در زمان حکومت دیلمیان، تازه این حالا یه خورده هنوز محل بحثه، در این زمان عزاداری های خورده علنی شد. اما اولین بار که دیگه خیلی رسمی و علنی عزاداری به صورت دسته‌های عزاداری را افتادن، مغازه ها رو بستن، لباس سیاه بر تن کردن، دورانی است که آل بویه در بغداد حاکم شدن، یعنی قرن چهارم، نیمه دوم قرن چهارم، یعنی حدود 300 سال بعد از حادثه عاشورا، تقریبا حدود 300 سال. تا 300 سال عزاداری ها مخفی و محدود و تو خانه ها بود، جرأت نمی کردن مردم عزاداری کنن. در اون دوران یه تقریبا یک قرن طول کشید که عزاداری علنی شد. نوشتن مورخان در تاریخ، اونایی که بالاخره سفرنامه دارن، توی سفرنامه هاشون نوشتن که ما در سال، یکی نوشته که در سال 352 قمری معز الدوله در روز عاشورا دستور داد دکانها رو ببندن، همه لباس سیاه برتن کنن، دسته های عزا در خیابانها براه افتاد و این تا سالها، حالا حداقل تا زمانی که اونا یه خورده قوی بودن، چون یواش یواش رفتن رو ضعف، اما این علنی شد، این عزاداری ها و دسته ها علنی شد. کی؟ تقریبا یه چیز حدود 700 سال قبل از صفویه. شیعه با الهام از ائمه معصومین و اهل بیت همیشه خودشو موظف میدانست برای امام حسین عزاداری کنه. تا اون زمان فرصت پیدا نکرده بودن، مجال نمیدادن، اون موقع فرصت پیدا کردن و این مجال فراهم شد. حالا از اون به بعد فراز و نشیب داشته، من خیلی نمیخوام این جزئیات رو واردش بشم، میخوام بگم ما در یه دوره ای این عزاداری ها را میبینیم آشکار شد، علنی شد، در عراق، در ایران، در هند شیعیان برای سوگ سید الشهدا و اصحاب و یارانش مجالس و محافل تشکیل میدادن. بله، میتونیم بگیم دوره سوم عزاداری که من ازش تعبیر میکنم به دوره گسترش و توسعه و فراگیر شدن عزاداری، از زمان صفویه شروع شد. در زمان صفویه به دلایل متعدد، از جمله تعلقات فکری و عقیدتی خود سلاطین صفوی، عزاداری دیگه خیلی فراگیر شد و توسعه پیدا کرد و البته یک کارهایی هم به نام عزاداری انجام شد که خب جای بحث داره. مثلا قمزنی، حالا قبل از صفویه هم شاید گزارش هایی از قمزنی ما داریم، اما قمزنی در حقیقت از درون نیروهای نظامی صفویه شروع شد. تعزیه و شبیه خوانی و بعضی از اشکال و شیوه های عزاداری در دوران صفویه پدید آمد که بعضیش جای بحث داره، که حالا من در شبهای آینده به بعضی از اینها خواهم پرداخت. ولی اصل عزاداری از زمان، حالا من تازه گریه و اشکهای پیامبر و امیر المؤمنین و فاطمه زهرا و ام سلمه و اینها که قبل از شهادت امام حسین بوده الان نمیگم. از بعد از شهادت سید الشهدا عزاداری، اونم به عنوان یک تکلیف راجح مستحب مؤکد، که شبهای گذشته اشاره کردم سرش را. مگه میشه یه همچین چیزی ساخته و پرداخته یه مش پادشاه یا یه مش روحانی باشه؟ نه، اینا خط روشنی است که خود اهل بیت علیهم السلام بنیان گذارش بودن و ادامه پیدا کرده. حالا سلاطین یکی پس از دیگری به دلایلی اینها رو گاهی ترویج میکردن، گاهی محدود میکردن، گاهی این فراز و نشیب ها بوده. قاجاریه یه جور عمل کردن، زندیه یه جور عمل کردن، نمیدونم اینا دیگه. حالا من خیلی وارد اون بحث ها نمیخوام بشم. بنابراین این که کسی بیاد بگه عزاداری از زمان صفویه شروع شده، قطعاً برخلاف نظر تحقیق، قطعاً برخلاف تاریخ، قطعاً برخواسته از یک ذهن ساده کم اطلاع بی سواد ناشی شده. متاسفانه من دیدم این که آخه من گاهی واقعا آدم هرس میخوره. یه نوجوان، یه جوونی میرسه میگه آقا، اصلا بدون این که اطلاع داشته باشه، بدون این که مطالعه بکنه، بدون این که یه دوتا ورق یا صفحه کتاب بخونه، آقا اینا صفویه این چیزها رو درست کرده. آقا یه خوبه آدم انصاف به خرج بده، بره یه دو صفحه دو خط کتاب بخونه، هر چیزی که تو این فضای مجازی میریزن که آدم نباید به دیده اعتماد به اونها نگاه بکنه. این عزاداری سرمایه ماست، این عزاداری هویت ماست، این عزاداری تابلوی دلبستگی ما به اهل بیته. همه ما وظیفه داریم این مجالس را حفظ کنیم، همه ما باید این مجالس را پاس بداریم و غنیمت بشماریم، پرشکوه برگزار کنیم، درش شرکت بکنیم و این رو به فرزندانمون یاد بدیم. اگه میخوایم رضایت امام زمان را نسبت به خودمون تحصیل بکنیم، اگه میخوایم رضایت خداوند را نسبت به خودمون تحصیل کنیم، باید اینها رو پاس بداریم. من بیش از این وقت شما عزیزان رو نگیرم. حضرت آیت الله هم شبها رنج شنیدن سخنان حقیر رو تحمل میکنن. من از همه عذرخواهی میکنم. امشب بریم به در خانه جوان رعنای سید الشهدا علی اکبر. حالا این جوان خود امام حسین ببینید در توصیفش چی فرموده. امام حسین بهترین توصیف را از علی اکبر کرده، میگه شبیه ترین ما به رسول خدا بود. در سه چیز علی اکبر: یکی چهرش بسیار شبیه چهره رسول خدا بود. دوم خلق و خو و سیرتش. سوم تون صداش. صدای علی اکبر وقتی حرف میزد انگار پیغمبر داره حرف میزنه. اینو اون وقتی امام حسین فرمود که علی اکبر بعد از شهادت همه یارانی که اجازه نمیدادن تا اونها هستن اهل بیت برن میدان، هیچ کدومشون گفتن تا ما هستیم اهل بیت پیامبر برن بجنگن. اولین نفری که اومد استعذن اباه فاذن له، به محض این که آمد خدمت امام حسین گفت پدر جان به من اجازه میدان بده، بدون معطلی امام حسین اجازه داد. اون وقتی که اجازه گرفت بره میدان، این جمله رو امام حسین فرمود که کنا اذا اشتقنا الى وجه رسولک نظرنا الی. اون سه تا خصوصیت و شباهت رو گفت، بعد فرمود ما هر وقت مشتاق چهره رسول خدا می شدیم به چهره علی اکبر نگاه می کردیم. من می خوام از این یه استفاده بکنم. خوب گوش بدید. شنیدید وقتی سپاه هور مواجه شد با امام حسین، تشنه بودن، آبشون دادن، اسباشون آب دادن، سر ظهر شد، وایسادن نماز خوندن. امام حسین به علی اکبر فرمود پسرم اذان بگو. گفت اذان بگو. حالا من میخوام بگم شاید یه علت این که امام حسین به علی اکبر فرمود اذان بگو، شاید این بوده که صدای علی اکبر به دلیل شباهتی که با صدای پیامبر داشت اون جمع را، ولو اندک، اونجا کسانی که پیامبر رو یادشون باشه اندک بودن، اما یه عده شاید بودن، شاید شنیدن صدای اذان علی اکبر اونها را به یاد پیامبر مینداخت و به فکر فرو می برد و تأمل می کردن و خجالت می کشیدن و شرمسار می شدن و دست از مقابله بر می داشتن. یه جای دیگر هم وقتی علی اکبر وارد میدان شد، عمر سعد یه دفعه خطاب کرد به علی اکبر، گفت بیا از میدان برو بیرون، نمیخوایم دست ما به خون تو آغشته بشه. حالا یه دلیلشو گفتن برای اینکه مادر علی اکبر از بنی امیه بود، بهش امان دادن، داستانش هم شنیدید. اما باز یه جهت دیگه که من احتمال میدم این بود که این چهره یادآور چهره پیامبر بود، ممکن بود در میان اون جمع با دیدن این چهره یه عده‌ای باز متأثر بشن، منقلب بشن. یه همچین شخصیتی محکم، با استقامت، شجاع، رف میدان، اون نانجیب با نیزه به سر او زد، از اسب به زمین افتاد. همین که علی اکبر به زمین افتاد، از اطراف به او حمله کردند. فقط اوه به اسیاف هم اربن اربا، اونقدر با ضربه شمشیر به علی اکبر زدند، بدن او را تکه تکه کردند. حمید ابن مسلم میگه من اینو با گوش خودم شنیدم، تو مقاتل نوشتن. میگه وقتی حسین آمد بالای سر علی اکبر، با گوش خود شنیدم فرمود قتل الله قوما قتلوک یا بنی ما اجرعهم علی الرحمن وعلی انتهاک حرمت رسول. خدا بکشد قومی که تو را کشتند، چه گستاخ بودند این قوم که بر خدا و رسولش حد کردند و حرمت او را شکستند. علی دنیا بعد کل افا، یا علی بعد از تو دنیا ویران باد. راوی میگوید من دیدم یک زنی با چهره ای که مثل خورشید به هنگام صبح در حال طلوع از خیمه ها آمد بیرون. گفتم این کیست؟ گفتن زینب دختر علی است. به سرعت آمد زینب، خودش رو بالای سر علی اکبر رساند. خودش را روی نعش او انداخت، امام حسین او را گرفت، از جا بلند کرد، به سوی خیمه رساند، فریاد زد: یا اخا احملوا اخاكم على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد.